آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام
23 تیر ماه 1394 به همه آنچه پس از برجام رقم خورد دیگر تنها مربوط به موضوع هسته‌ای و جزئیات فنی آن نبود. بحرانی که حل آن 13 سال طول کشیده بود یک سال پیش با دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به برجام برطرف شد. اگرچه که دوران پسا برجام هم پیچیدگی‌های خود را داشته و همچنان چانه‌زنی برای ابعاد مختلف آن خصوصا در زمینه رفع تحریم‌ها در جریان است، اما پرونده هسته‌ای ایران از پرونده‌ای که می‌توانست منتهی به جنگی تمام عیار شود با ابزار دیپلماتیک شکل دیگری به خود گرفت. برجام صحنه سیاست داخلی ایران را هم تبدیل به کارزاری کرد که از یک سو ستایش و تمجید را به اوج رساند و بسیاری تلاش کردند تا نقش خود را در این روند چندین ساله مذاکره پررنگ و یا حتی بزرگ نمایی کنند و از سوی دیگر گروهی هم به شدیدترین اشکال برای انتقاد از این توافق روی آوردند. دو روی کردی که سرچشمه آن یک دوگانگی است که در ایران قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامیان را اینگونه تفسیر می کند.
دو تا موضع‌گیری متضاد در این مورد توسط آقای خامنه‌ای و آقای روحانی رئیس جمهور انجام شد که استثناءً هر دوش درست بود. آقای خامنه‌ای گفت که این برجام زیان محض است. آقای روحانی هم گفت ما پیروز شدیم. و از عجایب روزگار اینه که این هر دوتاشون درست میگفتن. یعنی آقای خامنه‌ای که میگه این زیان محضه، راست میگه زیرا امتیازهای زیادی داده شده به طرفهای مذاکره و توافق و در عمل چیز قابل توجهی دریافت نشده. آقای روحانی هم که میگه ما پیروز شدیم، اون هم درست میگه زیرا اگر این توافق هم صورت نگرفت بود وضع ایران بسیار بدتر از اینی هم که حالا هست بود.
این دوگانگی در حالی مطرح شده که البته رهبر جمهوری اسلامی بارها از دیپلمات‌های ایرانی و نحوه عمل آنها در مذاکرات هم تقدیر کرده و دولت نیز بارها حمایت آیت الله علی خامنه‌ای را از دلایل موفقیت خود در مذاکرات عنوان کرده است. اما خصوصا در ماه‌های اخیر اظهارات ضد و نقیض رهبر و رئیس جمهوری ایران چه در زمینه مسائل دیپلماتیک و سیاست داخلی و یا فرهنگ و اجتماع موجب شده که تفاوت رویکردها در نظام جمهوری اسلامی که رهبر حرف اول و آخر را در آن می‌زند پررنگ تر شود. اگرچه که تحلیلگرانی چون فراخ نگهدار در بریتانیا معتقدند که این گونه تغییرات در گفتمان این دو تن به تقابل همه جانبه آنها منجر نخواهد شد.
تفاوت‌های میان نگاه آقای روحانی و نگاه آقای خامنه‌ای نسبت به مسائل موجود در جهان ما و نحوه مواجهه با اون وجود داشته. همون نگاهی که شاید به نوع دیگری بشه گفت در نگاه آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای وجود داشته. اینا سال‌ها هم با هم کار کردند و هنوز هم دارن ادامه میدن. من این که این تفاوت سیرش به طرف تقابل یا درگیری یا حذف پیش بره رو در فضای سیاسی پیش بینی نمی‌کنم، ولی به نظرم میرسه که لحن طرفین برای جلب حمایت حامیان خود قدری روشن‌تر و قدری تیزتر خواهد شد.
اما همه آنچه مربوط به صحنه سیاست داخلی ایران می شود در نگاه و گفتمان دو مقام ارشد ایران یعنی رهبر و رئیس جمهوری خلاصه نمی شود. در این صحنه بازیگران و گروه‌های مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند که در حدود دو دهه اخیر این گروه‌ها به دو بخش اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم شدند. گروه‌هایی که تا زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال 92 به شدت تحت تأثیر اعتراضات سال 88 در پی انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در آن سال بوده و فضایی به شدت دو قطبی را در صحنه سیاست داخلی به وجود آوردند. این آرایش سیاسی آنطور که مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید با اثرگیری مذاکرات و دورخیز برای توافق اتمی تغییری اساسی کرد و به دو گروه موافقان و مخالفان مذاکره و توافق تبدیل شد.
در جناح مخالف برجام این بار اصولگرایان قشری و رادیکال بودند به انضمام بخشی از اپوزیسیون و در جناح حامی برجام این بار تمام پتانسیل سیاسی کشور بودند به اضافه بخش بزرگی از اصولگرایان. از اون زمان تا تیر ماه 94 که برجام در واقع امضا شد بین کشورها، تا مهر 94 که برجام در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تا همین الان که دوران پسا برجام رو ما شاهد هستیم، جناح‌ها و مرزهای بین گروه‌های سیاسی تقریبا به هم ریخته. یعنی اون ساختار کلاسیک سیاست ورزی که ما در ایران می‌شناختیم و اون رو تقسیم می‌کردیم به اصولگرا، اصلاح طلب، اپوزیسیون، فعالان مدنی به هم ریخته و جناح‌های مختلف، گروه‌های مختلف نه بر مبنای انگیزه ها یا منافع مالی یا اقتصادیشون، بر اساس نگاه خودشون به سیاست خارجی و دورنمای کشور دارن روابطشون رو با هم تنظیم میکنن.
آقای مهدوی آزاد این وضعیت را دوران سردرگمی پس از برجام میخواند، دورانی که به گفته او یک گشایش دیپلماتیک موجب شده که رویکرد یک اصولگرای اعتدال طلب مانند اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک به اپوزیسیون معتدل شود و رویکرد اپوزیسیون سرنگونی طلب در مخالفت با برجام نزدیک به اصولگرایان تندرو شده است. اما با وجود مشهود بودن این تغییرات در آرایش نیروهای سیاسی حول محور مسائل دیپلماتیک و حمایت گروهی از اصولگرایان سنتی از روند به دست آمدن برجام، باز هم هستند تحلیلگرانی که معتقدند این تحرکات در ظاهر رخ می‌دهد اما همچنان ترکیب بندی گروه‌های سیاسی در ایران بر مبنای اصولگرا یا محافظه‌کار و اصلاح طلب است. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که همکنون ساکن پاریس است از جمله این تحلیلگران است که میگوید انشعابی نامرئی بین گروه‌ها رخ داده اما آن ساختار کلاسیک همچنان حفظ شده است.
در ظاهر یه جریان اعتدالی تکنوکرات که در این شرایط امنیتی بیشتر تحمل میشوند برجسته تر شدند، همونطور که آقای روحانی ماند و مثلا آقای خاتمی یا آقای هاشمی کنار زده شدند. اما من فکر نمی کنم در اساس مسئله، یعنی در آرایش اصلی نیروهای سیاسی در ایران، تغییری ایجاد شده باشه، چون دو تا گفتار در ایران با هم مناظره می کنند. یه گفتاری که می خواهد با جهان در تعامل باشه، در منطقه هم به دنبال صلح، در داخل هم به هر حال نصف نیمه قانون اساسی اجرا بشه، و جریان دیگری که نه، عکس این می اندیشه. این تعارض رو ما از دوران اصلاحات می بینیم. در دوره جنبش سبز به اوج خودش میرسه، با به هر حال سرکوب اون فرماسیون خیابانی جنبش سبز این یه مدار زیر پوستی میشه، در انتخابات 92 دوباره بالا میاد و من فکر میکنم از جریان مقابل بخشی از نیروش داره ریزش میکنه به این سمت، همون گونه که در جنبش سبز توسط آقای موسوی ریزش کرد به این سمت، در این دوره هم توسط دیپلماسی و گفتار به هر حال تعاملی روحانی در جهان و منطقه داره ریزش میکنه به این سمت. به هر حال در ظاهر جریان اعتدالی قوی شده، قوی تر از گذشته شده، اما در اساس فکر نمی کنم آرایش نیروهای سیاسی ایران از اون دوتا گفتار اصولی را محافظه کار و اصلاح طلب خارج شده باشه.
بعد از 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در قدرت بودن جناح اصولگرا در ایران، در بهار سال 92 حسن روحانی جایگزین او شد و به یک نوع جناحی که رویکردهای اعتدالگرایانه تری داشت به روی کار آمد و در طول مذاکرات اتمی و پس از آن گروه‌های بیشتری را با خود همراه کرد، تا آنکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 1394 لیستی با نام امید در برخی شهرها از جمله تهران اکثر کرسی‌ها را از آن خود کرد. اما چه در زمان برگزاری مذاکرات و چه در زمان دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق، بسیاری که گروهی از آنها موافقان توافق هم هستند هشدار دادند که این روند می تواند به سرکوب بیشتر جامعه مدنی در ایران هم منجر شود. تارا سپهری فرد پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر در آمریکاست. او معتقد است که اگرچه امیدی به بهبود وضعیت وجود داشت، اما موضوع توافق اتمی مسئولیت‌های ایران در زمینه برنامه هسته‌ای بود که الزاماً نباید به بهبود در وضعیت آزادی‌های مدنی و سیاسی منجر شود.
چیزی که ما مشاهده میکنیم در یک سال گذشته اینه که مسئله حقوق بشر ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجهه. تلاش‌های صورت گرفته از توسط مسئولان در داخل برای اینکه برخی از این چالش‌ها بهش پرداخته بشه و میشه مثال‌هایی زد، مانند تلاش برای تدریس زبان‌های بومی در مناطقی که اقلیت‌های قومی ایران وجود دارن، ولی در کل که نگاه میکنیم این مسئله حقوق بشر هنوز با چالش های بسیاری مواجهه و نمیشه گفتش که چیزی به طور عموم این وضعیت بهبودی پیدا کرده که قابل ملاحظه باشه وقتی بحث به آزادی های مدنی و سیاسی میرسه.
در حدود 3 سالی که از روی کار آمدن دولت حسن روحانی میگذرد، همچنان فعالان سیاسی بازداشت و با احکام سنگین روبرو شدند. اقلیت‌های دینی و قومی همچنان با چالش‌های متعددی روبرو هستند. روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای متعددی روانه زندان شدند و رهبران اعتراضات سال 88 همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم بسیاری از جمله نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی موفق به شرکت در این رقابت نشدند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان این گونه تحرکات را در راستای جنگ قدرت در ایران می‌بیند و سابقه آن را در دولت‌های پیشین این گونه توضیح می‌دهد.
در دوران آقای احمدی نژاد به عنوان رادیکال ترین و تندترین دولت در 14 دهه گذشته ما شاهد تساهل تسامح خیلی بیشتری در حوزه اجتماعی بودیم. همچنان گشت ارشاد بود، برخورد با زنان بود، سختگیری هایی در مجلس شورای اسلامی بود، مصوبات جدیدی تصویب شد، اما آن چیزی که در جامعه حس می شد به وضوح کمتر بود. به محض روی کار آمدن دولت حسن روحانی، یکی از اولین طرحها و مطالبات جناح اصولگرا این بود که وضع حجاب در ایران بد شده. نمونه دیگرش دولت آقای خاتمی است. در دولت آقای خاتمی هم بعد از سال 78 و پیروزی مجلس اصلاحات، حجم برخوردهای اجتماعی به وضوح افزایش یافت. کفن پوشانی که در دوران آقای احمدی نژاد در خانه‌های خودشون بودند، بعد از پیروزی آقای روحانی دوباره به خیابان‌ها بازگشتند. میخوام بگم این نوع سختگیری‌های اجتماعی حکومت اسلامی هرچند ریشه در مسائل ایدئولوژیک داره، اما برخواسته از نگرانی و ترس حاکمان از دست دادن قدرتشون هست.
نظام جمهوری اسلامی با محوریت رهبر یا ولی فقیه و استقلال قوای سگانه مجریه، مقننه و قضاییه پیریزی شده است. استقلالی که این روزها حداقل در میان دو قوه مجریه و قضاییه بیشتر تبدیل به تقابل شده است، تا جایی که در همایش اخیر قوه قضاییه حسن روحانی از عملکرد این قوه به نوعی انتقاد کرده و گفته قوه قضاییه باید در زمینه تحولاتی همچون حمله به سفارت عربستان سعودی شفاف عمل کند و نتایج تحقیقات و احکام خود را به اطلاع مردم برساند. تحلیلگران یکی از دلایلی که در سالهای اخیر و خصوصا پس از برجام هم تغییر چشمگیری در وضعیت جامعه مدنی مشاهده نشده را همین وضعیت قوه قضاییه ارزیابی می‌کنند که رئیس آن را رهبر ایران منصوب می‌کند. از جمله این تحلیلگران فرخ نگهدار است که به نظر او اساساً رویکرد موافق تغییر در این زمینه هنوز در تفکر رهبر ایران و حامیانش جایی ندارد.
از آنجا که در ترکیب دستگاه حاکم بر نیروهای حاکم بر دستگاه امنیتی و قضای ایران تغییری به وجود نیامده، ما نشانه های جدی برای اینکه در رفتار دستگاه قضایی و امنیتی نسبت به شهروندان هم تغییری به وجود آمده باشه من نمیبینم و شواهدی هم در این زمینه وجود نداشته. هنوز تناسب قوا، یعنی موافقین برجام در درون حکومت و پایه اجتماعی که اینا دارند، هنوز اونچنان قدرت و توان اعمال فشار تا اینجا نداشتند که دستگاه های قضایی و نظامی امنیتی هم احساس بکنند برای اینکه شرایط بهتری برای حکومت کردن داشته باشند باید اصلاحاتی انجام بدن. من یه همچین حسی رو در دستگاه حاکمه، در نگاه آقای خامنه‌ای هم همینجور نمیبینم که ضرورت برای تغییر در رابطه بین شهروندان و این دستگاه های امنیتی نظامی و قضایی به وجود آمده باشه.
در کنار قوه قضاییه، یکی دیگر از دستگاه های امنیتی در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. دستگاهی که نه تنها در عرصه نظامی بلکه در نظام اقتصادی ایران هم ریشه دوانده و از سوی دیگر گستره موازی دستگاه اطلاعاتی امنیتی را به صورت مستقل پیریزی کرده است. در پی دستیابی به برجام، گروهی از منتقدان آن در جامعه بین المللی این توافق را به نفع این بخش از بازیگران صحنه قدرت در ایران خواندند و از جمله آزمایش‌های موشکی با شعارهای تحریک‌آمیز علیه اسرائیل بر روی آنها و بازداشت‌ها و اقدامات امنیتی در ایران را از نشانه‌های این قدرتگیری ارزیابی کردند. اما رضا علیجانی در پاریس معتقد است این گونه اقدامات که فعالیت‌های دولت حسن روحانی خصوصا در حوزه سیاست خارجی را تحت شعاع قرار می‌دهد الزاماً به دلیل قدرت بیشتر نیست، بلکه می‌توانند نشانه ترس سپاه از شرایط کنونی و آینده باشد.
سپاه در دولت 8 ساله احمدی نژاد در واقع اقتصاد ایران رو سعی کرد تصاحب بکنه و بخش زیادیش رو تصاحب کرد، وارد پارلمان شد، خیلی از استاندارها، خیلی از به هر حال اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، اینا همه سپاهی بودن. من فکر می‌کنم برجام در مجموع به نفع سپاه تموم نشده، ولی اون چالش پشت صحنه رو روی صحنه آورده، اینکه سپاه بیشتر از گذشته اعلام مواضع می‌کنه و حتی در مقابل برجام می‌ایسته، جام دو رو و موازات آقای خامنه‌ای در واقع تخریب میکنه. اینها ناشی از همون احساس ضعف، احساس به خطر افتادن منافعشون هست و احساس این که حالا اگه بخوام فقط گفتمانی نگاه بکنیم، این که دولت داره به سازش، به سمت سازش میره، ما باید از این سازش جلوگیری بکنیم. همون گونه که در دوره آقای هاشمی هم وقتی که احساس میکردن هاشمی میخواد با غرب، با اروپا سازش بکنه، به هر حال کارشکنی‌هایی در اروپا کردن، کارشکنی‌های یه مقدار حادتر و کارهای تروریستی میکردن. الان هم ما میبینیم از دیوار سفارت انگلیس بالا میرن، بیانیه آقای سلیمانی به شکل شگفت‌انگیزی در میاد، سخنان حسن نصرالله مطرح میشه. من این چالش ها رو علامت پیشروی سپاه نمیبینم، علامت به اصطلاح نگرانی سپاه از اینکه به خطر بیفته منافعش، به علاوه اینکه به هر حال چالش های پشت صحنه هم در جریان هست در رابطه با تقسیم اموال آزاد شده، پول های آزاد شده ایران. سپاه سهم بزرگی رو میخواد در حد شنیده های بسیار جدی که وجود داره برای جنگ در سوریه و برای حمایت از حزب الله، و دولت تا حدی به هر حال با همه ناتوانی هاش داره مقاومت میکنه.
جنگ‌های قدرت و رقابت‌ها در صحنه سیاست داخلی ایران در حالی شکل گرفته و ادامه می‌یابد که یک سال دیگر ایران شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و از همین حالا هم تحرکاتی در این زمینه در حال شکل گیری است. به غیر از ابوالحسن بنی صدر که ریاست جمهوریش در ایران عمری کوتاه داشت و محمد علی رجایی که در دوران بر عهده داشتن این منصب ترور شد، 4 رئیس جمهور دیگر تاریخ جمهوری اسلامی همه 2 دوره متوالی سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار داشتند. این روزها گمان زنی ها درباره موقعیت حسن روحانی در انتخابات بعدی هم شدت گرفته است، موقعیتی که ارتباطی مستقیم با توافق اتمی دارد و از همین رو هم ناظران چالشی جدی را در مقابل راه حسن روحانی می‌بینند. اگرچه باز شدن قفل پرونده هسته ایران یکی از وعده‌های آقای روحانی در دوران رقابت‌های سال 92 بود، اما جامعه ایران همچنان منتظر برآورده شدن وعده‌های اقتصادی و اجتماعی دولت است. مهدی مهدوی آزاد در این زمینه می‌گوید برجام همچنان لنگرگاه تعادل در سیاست داخلی ایران خواهد بود و تلاش‌های جناح مخالف در این زمینه را اینگونه توضیح می‌دهد.
به نظر میرسه همچنان برجام سرنوشت‌سازترین نقطه و نقطه لنگرگاه تعادل در سیاست داخلی کشور خواهد بود. هدف و آرزوی جناح افراطگرا این هستش که دولت آقای روحانی رو با ناکامی مواجه کنند، در واقع افکار عمومی و پایگاه رأی حسن روحانی رو به این نتیجه برسونند که با وجود تصویب برجام اما در حوزه اقتصاد تغییر چندانی ایجاد نشده، در سیاست خارجی اما همچنان شاهد بحران هستیم، در سیاست داخلی هیچ کدام از وعده ها اجرا نشده و تازه در حوزه اجتماعی سختگیری ها افزایش پیدا کرده و شرایط بدتر شده.
برجام و دستیابی به آن نقطه قوت و به نظر برخی ناظران تنها موفقیت واقعی دولت حسن روحانی بوده است. حال منتقدان و مخالفان دولت او این نقطه قوت را تبدیل به پدیده‌ای کردند که از آن برای تضعیف دولت استفاده می‌کنند. اما رضا علیجانی معتقد است از آنجا که اصولگرایان می‌دانند صحبت از جنگ و تقابل با دنیا برای مردم دلنشین نیست، از این پدیده به شکلی دوگانه استفاده می کنند.
برای نیروهای میدانی هوادار خودشون بسیجی ها و اینا تبلیغ میکنن که سیاست خارجی دولت سازشکارانه بوده و به بنبست رسیده. برای مردم هم سعی میکنن بگن که این اقتصادی که آقای روحانی وعده داده به نتیجه نرسیده. حالا بحث فساد و اینها به هر حال به عنوان چاشنی و سوسش داره استفاده میشه. دولت در اینجا به هر حال بایستی بتونه هم در جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی قوی‌تر عمل بکنه که خب مورد انتقاد و اعتراض هم هست، هم در برخورد با فساد که به هر حال اونا سعی کردن بازی رو مساوی بکنن با این فیش‌های حقوقی. دولت میتونه قوی‌تر عمل بکنه، ولی مهمتر از همه این هست که بتونه دولت در رابطه با سرمایه‌گذاری و رفع بیکاری بتونه موفق باشه. و من تصور میکنم در یک سال آینده این نزاع تشدید بشه. دولت اگر نخواهد روشنگری بکنه و علت این که اصلاحات اقتصادی با سرعت مناسب پیش نمیره رو توضیح بده که یه بخش زیادیش، حالا بخشش ناتوانی و سوء مدیریت دولت میتونه باشه، ولی بخش اصلیش برای کارشکنی هاییست که در سیاست خارجی اتفاق میفته، اونچه که برجام دو مطرح شد. فکر میکنم باید در یک سال آینده منتظر روزهای پرتنشتری در این حوزه باشیم.
از آنجا که تاثیرگذارترین عنصر در انتخابات پیش رو توافق یک سال پیش ایران و گروه پنج به علاوه یک قلمداد می شود، یکی از فاکتورهای مورد اشاره تحلیلگران هم رفتار طرف توافق ایران و مشخصاً آمریکا در این موازنه است. فرخ نگهدار در بریتانیا اگرچه از کارشکنی‌ها برای پیشبرد دستاوردهای اقتصادی برجام می‌گوید، اما از جمله موفقیت در پیشبرد قراردادی بین شرکت آمریکایی بوئینگ با شرکت هواپیمایی ملی ایران را نمونه نمادین در این زمینه ارزیابی می‌کند.
هرچند اون قرارداد بوئینگ که بسته میشه با اون قراردادهای سرمایه گذاری هایی که آقای روحانی و تیم ایشون انتظار داشتن که برای ایران گشایشهایی پیش بیاد و ایران به یه ثقل اقتصادی در منطقه بدل بشه، در اون جهت نیست و خیلی محدودتره، ولی با این حال یک نشان است که آیا در ایالات متحده آمریکا اراده‌ای هست برای اینکه دولت رو به نقطه‌ای نرسونه که در مقابل مخالفان عقب نشینی بکنه یا در موضع تدافعی سخت قرار بگیره یا نه.
این سوال در حالی مطرح شده که اندک زمانی به پایان کار دولت باراک اوباما در آمریکا باقی مانده است و همانند بسیاری از پدیده‌های جهان سیاست در این روزها، یکی از مهمترین پارامترهای پاسخ‌دهی به این سوال به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بستگی دارد که کمتر از 6 ماه دیگر برگزار می‌شود. انتخاباتی که نتیجه و تأثیر آن بر نحوه اجرای برجام هنوز مشخص نیست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد. بشین کم کم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida.